بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جامعهمون بالای 90% هرچه بیدینی میبینیم، مخصوصا بیدینی هایی که طرف از مشی غیر متدینانه خودش دفاع میکنه، بهش افتخار میکنه، اینها همه دچار سوء تفاهمن. نمیتونیم به این سادگی افراد رو متهم بکنیم به اینکه اینها آدم‌های حقیقتاً بدی هستند. اگر آدم‌های حقیقتاً بدی هم تو مردممون داشته باشیم، که خب همه جا بد و خوب هست، اینها هم از فضای پر از سوء تفاهم دارن استفاده می‌کنن. چرا سوء تفاهم اینقدر تو جامعه ما بالاست؟ چون ما آماده نبودیم دین رو به زبان بین‌المللی، به زبانی که همه مردم جهان امروز میفهمن، عرضه کنیم، و این ضعف حوزه است. وقتی که حضرت آقا جهاد تبیین میفرماید، یعنی یه کاستی وجود داره که باید با جهاد اینو جبران کرد. بنده تحلیلم اینه، جهاد تبیین در یک جامعه لازم باشه، یعنی درس‌های آموزش پرورش موفق نبودن، اصولی تحریزی نشدن. وقتی می‌فرماید جهاد تبیین، یعنی صدا و سیما نتونسته درست در برنامه‌هایی که ما طلبه‌ها بریم توش حرف بزنیم، یا فیلم‌های سینمایی و سریالی و یا جلسات کارشناسی کارشناسان غیر طلبه، نتونستن حرف درست بزنن و درست حرف بزنن. وقتی می‌فرماید جهاد تبیین، یعنی اینکه ما توی خیلی از این عرصه ها دچار کاستی جدی هستیم. درس های معارف دانشگاهمون پاسخگو نبوده. از این جهت وقتی نگاه میکنیم اینطوره. و از جهت دیگه من به شما عرض بکنم، 90% معارف دینی که در کل کشور توزیع میشه، اینا 10% آیات قرآن هم نیست. یعنی خود دین رو بهش مراجعه میکنید، دین که یه چیزای دیگه داره میگه، نه اینکه اینا غلطه ها. اینا اون چهره ناب، اون چهره نورانی با صفات جذاب و لذت بخش رو ارائه نمیدن. من نمیخوام بحث هایی که وقت های دیگه با دوستانمون زیاد در میون گذاشتیم و شما شاید به گوشتون خورده باشه، اینجا تکرار بکنم. میخوام یکی از ویژگی‌های بندگی عارفانه، زندگی عارفانه بپردازم تا ببینید چقدر پرجاذبه است. کی میتونه اون وقت بیدین بشه؟ کی میتونه ضد دین بشه؟ کی خارج میمونه از جاذبه دین؟ یکی از وجوه بسیار مهم رو میخوام بهش بپردازم، اما مقدمتاً دارم این رو عرض میکنم. ما خیلی ساده هی به هم میرسیم، میگیم اصول عقاید، اصول عقاید، اصول عقاید، عقایدت باید درست بشه، عقاید حرف درستیه، ولی شما یه بار تو کل قرآن دیدید از عقاید صحبت بشه؟ از عقیده صحبت بشه؟ قرآن چرا ادبیاتش با ما فرق میکنه؟ قرآن میفرماید ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی احساس امنیت بکنی. در مقابل ایمان عقیده زیاد مهم نیست. عقیده یعنی قلبت مطمئن باشه، آگاهیت به یقین رسیده باشه. اونی که داشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت میرسوند، عقیده داشت ایشون بچه پیغمبره، عقیده داشت جهنم هست، عقیده داشت پیغمبر اون رو پدرش رو در میاره روز قیامت. هی اصول عقاید به بچت یاد بده، شم داری درست میکنی؟ اونا مشکل عقیدتی نداشتن که، غالبا مشکل عقیدتی نداشتن، عقیده داشتن امیرالمومنین اینقدر علم داره، عقیده داشتن به فضائل امیرالمومنین معترف بودن. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ایمان. ایمان یعنی چی؟ ایمان یک کلمه روانشناختیه. ایمان یک کلمه از جنس عقیده نیست. ایمان شهید مطهری می‌فرماید یک گرایشه. در واقع به تعبیر دقیقش باید بگیم یک احساسه. ایمان چی میگه به آدم؟ میگه احساس امنیت داشته باش، نگران نباش، استرس نداشته باش. زندگی های ما غیر مؤمنان است، ولو بریم تو مسجد نماز میخونیم. زندگی های ما غیر مؤمنان است برای اینکه استرس تو چشمای ما دیده میشه. یکی از ویژگی های فرهنگ غربی و تمدن غربی عدم آرامشه. ما باید در جهان بیرق آرامش و احساس امنیت رو بالا ببریم، بگیم انسان با احساس امنیت باید زندگی کند. کی طرفدار این شعار نیست؟ باید به خاطر این باید بیاد سراغ اسلام، باید به خاطر این بیاد سراغ قرآن. مثلا کسی که مؤمن نیست، عدم احساس امنیت شو خدا تو قرآن چجوری توضیح میده؟ یحسبون کل صیحتن علیهم، هر صدایی میاد این فکر میکنه صدا علیه اونه. ببین چه زندگی تو داری، آروم باش. زندگی عرفانی یا دینداری یا عارفانه یعنی رسیدن به اوج این احساس امنیت و آرامش. بابا ما با ترس خو گرفتیم دیگه، اصلا ترسیدن زشت نیست برای ما. ما داریم زندگی میکنیم، به خاطر ترس شغل انتخاب میکنیم، به خاطر ترس میریم سر کار، از سر ترس بچه هامونو تربیت میکنیم، هی بچه هامونو میترسونیم تا رفتار درست داشته باشن. بدون ترس نمیشه رفت سراغ کار. و خدا تو قرآن از اول تا آخرش میگه بابا من روزی دهندم، تو چرا به خاطر روزی میری سر کار؟ تو چرا برای این که روزیت برسه میری سر کار؟ روزی رو که من میدم. میگیم که خدا حرف عجیبی میزنی، یا برای چی بریم سر کار؟ فقط برای خلاقیت، برای خوشگلیش، برای قشنگیش، برای انجام وظیفه، برای اینکه امام صادق در حدیث توحید مفضل اینجوری توضیح میده. تو رو خدا ببینید، زمان یه کسی مهمان باشه توی خونه ای، سه روز بیکار باشه، چون مهمان نباید زحمت بکشه دیگه، زمان خودش خسته میشه میگه بابا یه کاری بدید من انجام بدم، نمیشه که من بشینم. این فلسفه زندگی رو چجوری توضیح میده امام صادق علیه السلام؟ زندگی عرفانی، دینداری، دینداری عارفانه یعنی دینداری مؤمنانه. الان کلمه مؤمن تو جامعه ما کلمه برجسته ای نیست. من متاسفم برای فرهنگ این کشور، متاسفم برای وزارت ارشاد این کشور با همه بند و بیل، متاسفم برای حوزه علمیه و کل دانشگاه های کشور و کل صدا و سیما، متاسفم برای هممون که اینقدر ما سر یک چشمه زلال نشستیم و داریم از آتش هلاک میشیم. مؤمن، ایمان کلمه خوشگلی نیست. چرا درست ترجمهش نمی کنید؟ بابا این که دیگه نمیخواد از خارج از دین برداری بیاری. ایمان تو قرآن عبارت اخراش چیه؟ یه کلمه دیگه هست تو آیات قرآن که هم در روایات هست هم در تفاسیر آوردن، میگن این همون ایمانه. یه کلمه دیگه غیر از ایمان بگی؟ هیچ کی نمیدونه. سکینه، آرامش. میفرماد خدا سکینه نازل میکنه بر قلب مجاهدین در راه خودش تا ایمانشون، ایمانی بر ایمانشون افزوده بشه. بعد این سکینه میگن ایمانه. سکینه کجا استفاده میشه دیگه؟ تو رابطه زن و شوهر. و تسکنوا الیها، احساس آرامش میکنی پیشش؟ بابا ما فرهنگ خودمونو داریم. اولین احساسی که زن و مرد باید نسبت به هم دیگه پیدا بکنن، دیگه فیلم عشقی هم نمیتونیم بسازیم.
فیلم دختر پسری هم نمیتونیم بسازیم؟ بابا بی خیال اسلام، یه فیلم انسانی، بابا همه بالاخره ازدواج میکنن، این حس نسبت به جنس مخالف در همه بیدار میشه، یه روایت صحیح از رابطه یه دختر و پسر نمیتونیم ارائه بدیم؟ هرچی به ما گفتن باید همون دروغا رو تحویل بدیم و تکرار کنیم؟ خدای من، کلمه عشق رو گذاشتن بین زن و مرد، اکثر ازدواج ها به طلاق، و چه گمراهی هایی ایجاد کرده. جای کلمه عشق چی باید بگذاریم؟ آقا ما چی کاره این بگذاریم؟ ما چی کاره این کلمه تعیین کنیم؟ طبیعت زن و مرد چی میگه؟ خدا از اون طبیعت حرف میزنه. قرآن طبیعیه، یه کتاب طبیعیه. قرآن به طبیعت دعوت میکنه، به فطرت دعوت. فطرت یعنی همون طبیعت که ما میگیم. یه زمانی بود نیو یا مثلا نو به قول معروف میگذاشتن پای یه جنسی، فروشش زیاد میشد. الان دیگه نچرال، طبیعی فروشو زیاد میکنه. جهان داره برمیگرده به طبیعت. قرآن بر اساس طبیعت سخن میگه و حرفاش اونجوری که مشهور شده ایدئولوژیک و عقیدتی و نمیدونم این دین منه برو کنار و تو این دینو چرا نداری و من هنوز به این دین نرسیدم و تو چرا دینه تو میخوای به من تحمیل بکنی و من نمیخوام این دینو هنوز داشت، این چرت و پرت ها چیه میگی؟ به تو چه ربطی داره اصلا؟ دین به من و اون چه ربطی داره که بخوایم نظر بدیم؟ طبیعت خودش داره خودش رو. من فکر میکنم نخل خرما باید تو اردبیل تربیت بشه. به فکر تو ربطی نداره. نخل خرما باید توی جای گرم پرورش پیدا کنه. مگه به فکر تو ربطی داره؟ من هنوز نرسیدم به این که نخل خرما در سرزمین‌های گرم کی با تو کار داره؟ نخل خرما خودش داره میگه من کجا رشد میکنم تو جای گرم. نه من هنوز انتخاب نکردم. مگه تو باید انتخاب کنی در مقابل طبیعت؟ مگه تو باید انتخاب کنی؟ آقای اون چرا همجور ساکت نشستی داری من نگاه میکنی؟ نیم ساعت الان چه میگین؟ شما قبول دارید مردم درباره دین خیلی خودشونو انتخابگر میدونن؟ اونایی که انتخاب کردن خیلی قیافه هم میگیرن که ما انتخاب کردیم؟ اونایی هم که انتخاب نکردن یه پوزیشنی داره انتخاب نکردن، من هنو نرسیدم؟ قبول دارید؟ قرآن میفرماید به انتخاب تو چه ربطی داره؟ مگه قرآن حق انتخاب نداده؟ آخه باید یه جایی داشته باشی که تو حق انتخاب داشته باشی. خل، این خل کجای قرآن نوشته؟ میفهمد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. کی فاصله میگیره از آیین ابراهیم جز آدم خل؟ آخه این چه ربطی به انتخاب تو داره؟ داره از طبیعت تو صحبت میکنه. عجبا، میگه آقا اینجا رودخونه است، میگه من هنوز نرسیدم، بندازش تو رودخونه بفهمه. آقا این که دیگه چیز رسیدنی نیستش که، عجیبا. چی بگه آدم با اینا؟ چرا برداشتتون از دین غلطه؟ چرا برداشتتون از قرآن غلطه؟ فکر کنم دین داران بیاد با خود شماها دعوا کنیم راحت تر، دستمون بقیه ممکن نرسه. شما خیلی قیافه میگیرید از اینکه دین دارید، هنر کردید انصافا؟ گفت از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد گفت شیرین است. اینو به عنوان تمسخر مثلا یک شیخ فرقه چیزی میگن، میگن از کراماتش اینه شیره را خورد گفت شیرین است. بعد حاج آقا دولابی میگفت این اتفاقا اوج کرامته، چون هر کسی نمیفهمه این شیره شیرین است، این فهمیده چون مذاقش سالم بوده. اوه خیلی مهمه. یعنی آیه دولابی میفرمود عارف کسیه که همین وضع طبیعی رو بفهمه.
میگه نگاه کرد به چشمهای من، گفت تو نگرانی.
بابا این وضع طبیعی دور چشماتو داره میبینه، یه علم غیب نداره، یه ذره چهره شناسی میخواد. دین داره به طبیعت دعوت میکنه. طبیعت ما مردم خراب شده با ترس. خدا ما رو دعوت میکنه به یک طبیعت سرشار از آرامش. تو آرام باش، خبر نیست جایی، همه چیز از خودمه، بی خیال. عارف به کجا میرسه؟ آقای بهجت فرموده دیگه، ما فکر میکنیم اگه کسی عارف شد مثلا تخم دوزرده کرده. یه داریم ادعاهامون داره بیشتر میشه، هرچی میریم جلوتر و از خرابتر میشه. این بحث رو ادامه ندید، یکی دو شب دیگه مونده معلوم به کجا برسیم. آقای بهجت میفرماد عارف نسبت به خدا اینجوری مطمئنه که خدا روزی میده که کودک نسبت به مامان و باباش، کودک نسبت به مامان باباش میگه خب فردا مامان غذا میده. بابا مامان غذا نداره، بابات هم بدهکاره دیگه، چوب خطش هم پر شده. چی میگی تو؟ بابا غذا میاره، برو ببینیم بابا، میخوام بازیمو بکنم. خدا میگه تو همینقدر به من مطمئن باش. کسی اینقدر مطمئن باشه میشه عارف. آقا نرسید چی؟ روزیم نبوده، خودمو میکشتم، قیمی قیمه هم میکردم نمیرسید. آروم باش بابا، آروم باش. عجیبه. میگن آدم ها زن و مرد به هم عشق بدن. آقا اول آرامش بدن. اصلا آرامش میفهمی یعنی چی؟ کی میفهمه اصلا آرامش یعنی چی؟ آرامش یک نیاز گم شده است. آرامش ندارن آدم ها. آروم باش، آروم باش. این آب وقتی آرام باشه زلال میشه، تهنشین میشه گلش، بعد دیگه تا اعماقش میشه دید، بعد چشم بصیرت پیدا میکنه. آرام که باشه، همین فضا پر از غبار نباشه، تا چقدر میشه دید؟ خیلی مسافت های دور رو میشه دید. آب رو چقدر میشه قعرش رو دید؟ وجود خودش رو انسان چقدر قشنگ میتونه ببینه. آرام باش، هیچ ضرری به تو نمیرسه مگر اینکه خدا از قبل مقرر کرده، حکمتی داره. آرام باش. ایمان یعنی همین احساس امنیت، یعنی حقیقتا احساس امنیت. ایمان یعنی آگاهی داشته باشی، عقیده داشته باشی، این اثر گذاشته باشه در روح تو. اثر نگذاشته باشه تسلیم شدی. کلاس‌های اصول عقاید آدم رو تسلیم میکنه، مثل اینکه با اسلحه یک کسی رو بخوای تسلیم کنی. آرام باش، قدرت های خودتون وقت میتونی شکوفا کنی، فکرت میتونه کار بکنه. آرام باش. زندگی عارفانه رو کی احتیاج نداره؟ وقت اینجا موضوع گذاشتم برای ما، یعنی خودم گذاشتم ما، ولی حالا ما میخواییم بزنیم دیگه. موضوع گذاشتم برای ما، آیا هنرمند باید عارف باشد؟ مثل این مونه که سوال کنه آیا هنرمند باید آدم باشد؟ نه خیر، لا اله الا الله. هنرمند باید چه باشد؟ خب معلومه دیگه باید آدم باشد دیگه. سواله؟ آرامش رو نچشه. بابا بعضیا از راه اثرگذاری روی سلول‌های خاکستری مغز از طریق منقل یا هر نوع مشروبات الکلی و اینها دنبال اون یه ذره آرامشن. بعد میبینی خدا چقدر غیرتیه در ارتباط با مشروبات الکلی و اینا. میگه تو اینو بنا بود این مستی، این بیخیالی، این رها شدگی، این رها شدن از غم و استرس رو بنا بود با وجوه انسانی خودش به خودت به دست بیاری. گن زدی به زندگی رفته، تقلبیش آوردی، خب ناراحت میشه دیگه. بعد قمار میکنی، اینقدر قمار بازی رو خدا بدش میاد، خیلی بد. تو روایات یه مطالبی نوشته در تو قباحت قمار بازی. برای چی؟ برای اینکه قماربازی آرامش انسانو میگه. بعد چی اینقدر استرس به خودت میدی؟ بعد اونقدر حسرت، بعد اونقدر خیال پردازی الکی، آروم باش. هیجان مثبت زندگی عارفانه رو شبهای قبل گفتیم ما، نه اینکه زندگی بی هیجانیه. منتها آرامش به اضافه هیجان مثبت خیلی زیباست. زن و مرد به هم میرسن، میخوان ازدواج بکنن، احساس آرامش میشه من داری؟ نه، من اون آرامش رو پیش تو پیدا نکنم. خب من مال هم نیستیم. چرا دروغ میگی در روابط بین زن و مرد؟ لتس کنو الیها، هدف زوجیت آرامشه. لتس کنو، هدف زوجیت یه چیزیه مثل ایمان. خودش هم فرمود این زوجیت من آیاتهی، از آیات الهیه. بعد میفرمد به آیات خدا ایمان بیار. ایمان انقدر شیک، انقدر زیبا، انقدر با شکوه زندگی عرفانی رو ما شروع کنیم به تصویر کشیدن، کسی رو کره خاکی نمیمونه. پس چرا آقا تا حالا این کار نمیکردن؟ آقا اگه واقعا اینه که خود قرآن یک کتاب تبیین طبیعت انسان، همه چیزایی که آدم میخواد در یک فضای آرام اگر باشه، قرآن کاملا برای همه دلنشینه. اصلا دیگه به انتخاب نمیرسه. مثل اینکه بچه شیرخواره شیر مادرشو نگیره. مگه میشه؟ نه، بذار فکراشو بکنه بابا. دیگه اصلا همینه دیگه، قضاش اینه، تو غریزش هم گذاشتن اینو. چرت و پرت چیه داری میگی؟ انتخاب که مال اینجا نیستش که. اون دستشویی رفتنش هم انتخاب نمیکنه. در موقعیت‌های عالی هم قرار بگیره، دستشویش بیاد، اصلا انتخاب نمیکنه که، کارش انجام میده. طبیعی، خیلی طبیعیه. چقدر ویژگی‌های طبیعی کودکان رو پیغمبر اکرم میفرماد من دوست دارم. مثلا میفرماد خیلی گریه میکنن. این طبیعیه. آقا ما گریه نمیم، تو خراب شدی دیگه، انقدر نمیدونم پیچلور پلاک تو خودت زدی، تو مغزت و روحت و انقدر بوتون آرمه و چی توش کار کردی و اینا، که اصلا یه چیزی باقی نمونده. و الا حضرت امام نگاه کن نسبت به یه کودک گریه کن، 70 سال بزرگتره، 70 سال بیشتر گریه میکنه. بعد دیگه برای گریه های نماز شبش به جای دستمال حوله میبرن، چون از اون کودک بزرگتر شده، ولی کودکیشو حفظ کرده. کودکیش چند برابر شده. حوله باید برای اشکاش ببرن. آقا اگر کتاب قرآن و دین انقدر طبیعی تو دل برو خوشگل اینا، خب پس چرا تا حالا معرفی نشده؟ چرا تا حالا عالمو نگرفته؟ جوابش خیلی ساده است. مگه اینو بگم میگی بیا این آخونده با سیاسی شده، الان داشت برف عرفانی میزد و رفت دوباره تو عالم سیاست. برای اینکه زورگویان عالم نخواستن شما بفهمید. همین الان ما چند شب پیش رفتیم برای شیخ فضل الله نوری، عارف، آرام، عالم، باهوش، مراسم گرفتیم. برید ببینید مارا از لونه هاشون در اومدن بیرون. میگن برای یک شیخ متحجر رفتن مراسم گرفتن. ها، چرا نمیخوان تو بفهمی شیخ فضل الله نوری کیه؟ چون میخواد تو رو به بردگی بکشه. ایادی بیجیر مواجب انگلیس را افتادن. چرا شما دردت میاد یک کسی رو مردم بشناسن؟ سندهای تاریخیش هست، 7 جلد کتابهای مرحوم ابوالحسن منذر، محقق بی‌نظیر تاریخ معاصر، در مورد شیخ فضل الله نوری و ابعادش رو برید نگاه بکنید. چرا فحش میدی وقتی کسی طرفدار شیخ فضل الله نوری باشه؟ با اون همه هوش و ذکاوت بهش راحت راحت تو امروز جمهوری اسلامی میگن چیه این؟ یه عالم متحجره. آقا رفیق من به من زنگ زده میگه حالا تو کم دشمن داشتی، رفتی زیر علم شیخ فضلان نوری هم سینه میزنی، دوباره دشمنی ها با تو شروع شد. اولا من عددی نیستم که حالا بخوام دوست دشمن ها رو بشمرم، ولی واقعا جامعه ما اینجوریه. من از شیخ فضلان نوری حرف زدم که دشمن پیدا میکنم؟ ما اینقدر استبداد زده ایم؟ ما اینقدر دیکتاتوریه تو جامعه همون؟ اینقدر خفقانه؟ دیکتاتورها علیه شیخ فضل الله نوری به عربده کشی چند روز مبتلا شدند. دیکتاتورهای آدم کش علیه شیخ فضل الله نوری شروع کردن به قلم فرسایی و دروغ گفتن. این دیکتاتورهای آدم کش آغازش با دروغ گفتنه. قدرت پیدا بکنن قتل عام خواهند کرد ملت رو، همونطور که قدرت پیدا کردن و کمتر از 10 سال بعد از شیخ فضل الله نوری 1/3 ملت ایران رو نابود کردن. اینها همون خبیث ها هستن. تو در مقابل اونها ساکت بشی تو ترسویی، تو بقیهی، تو اون دروغگوها رو در مقابلش ساکت بشی تو رذلی، تو پستی. اینها مقدمات ترور و آدم کشیه که علیه شیخ فضل الله نوری حرف میزنن، همونهایی که او رو به دار کشیدن. چرا دین معرفی نشده؟ اینها یه نمونش آقای شیخ فضل الله نوری، همین الان نمیذارن معرفی بشه. قرآن رو بذارن معرفی بشه، حقیقت امام حسین رو بذارن معرفی بشه. ما استبداد زده ایم. نمایندگان استبداد کثیف انگلیس هنوز تو رسانه های ما هستن، یکی یکیشون از لونه همین یکی دو روز اومدن بیرون، خودشون معرفی کردن. همون خبیث هایی که تهمت هایی که انگلیس به شیخ فضل الله میزد شروع کردن بزدن. چیه؟ چرا نمیخوای مردم بفهمن؟ چرا تو طرفدار خفقانی؟ به اتهاماتی که ملای زنجانی فاسد شیخ فضل الله نوری رو اعدام کرد، اون اتهامات رو وایرال میکنه. اینا نمیذارن. اینا تا هستن مگه میذارن تو قرآن بفهمی چیه؟ من شک ندارم چنین انسانهای رذلی در آموزش و پرورش ما، در تعلیم و تربیت ما، در رسانه های ما رخنه می کنن و نمیگذارن حقایق به مردم برسه. شک ندارم. حرفای دینی شما رو یه ارزیابی میکنه، میگه یه جوری بزن کسی جذب نشه، اونجوریشو میزنه، میگه ببرو. اونجوری که بخواد جذب بشه نمیزنه. یه بار یه نفر به من میگفت ببین حرفای تو رو اصلاح طلبها بشنون 90%شون 90% حرفای تو رو قبول دارن. گفتم خب من نمیشنون، نمیشه بشنون. گفت نه نمیذارن بشنون. گفت انقدر فوشکشت میکنم که اصلاح طلب برای خودش ننگ بدونه بخواد حرفای تو رو بشنوه. من خبر دارم پدر مادره مال باند سیاه سیاسی ایکس میگه بچه‌مو نمیذارم بره فلان دانشگاه چون فلان دانشگاه فلانی میاد صحبت میکنه. خب باید صحبت بکنه. میگه نه این جذبش میشه. خب بهش بگو جذب نشه، خودت حرفش بزن دیگه. میگه نه اون حرفای خوبی میزنه پسر منو جذب میکنه.
عجب.
نه حالا بنده که کسی نیستم، رهبری انقلاب مستقیم به این دولت میفرماید مشارکت مردم رو در اداره کشور افزایش بدید. تو مردم میرید کافی نیست، فقط خودت مردمی باشی کافی نیست. میگه خیلی سریع باید مردم دخالتشون در اداره امور زیاد بشه، حتی بیشتر از انتخابات. خب کسانی که دنبال مشارکت مردم بودن چرا یه توییت یه کامنت به نفع آقا نزدن؟ اصلا نمیذارن این حرف آقا به گوش اونا برسه. ما توی فضای دیکتاتوری رسانه‌ای هستیم. من طلبه وقتی که میبینم نمیذارن صدا، بعد میگن تو تلویزیون در اختیار. کجا تلویزیون؟ من چی کار میکنم تلویزیون؟ مدیریت صحنه دست صهیونیسم بین الملل در ایران و خارج از ایران. مگه میذارن؟ مگه میذارن صدا به صدا برسه؟ صداهای دیگه بلندتر هست. قرآن یک کتاب بسیار طبیعی، جذاب برای هر انسانی و مفاهیم کلیدی قرآن بسیار عالی. مثلا کافر به کی میگن؟ بگو. واقعیت ها رو ندیده میگیره. خیلی بده دیگه. همه دنیا از کفر بدشون میاد اگه اینجوری باشه. و همینه دیگه. آقا پس چرا مردم اینجوری برداشتن؟ نمیذارن. شیخ فضل‌الله نوری پرفروزانتر از خورشید و روز، تو روز روشن بهش میگن اولا متحجر، ثانیا میگن ضد جمهوری اسلامی.
تعداد آدم‌هایی که لالمونی گرفتن و خفه شدن مقابل اون صداهای ایادی انگلیس، اونا رو بشمار، اونا رو داشته باش، اونا رو داشته باش. اون که دیگه اون داره وظیفه خودشو بدبخت انجام میده، ملق خودشو داره میزنه. شیخ فضل‌الله نوری نمیخواست کشور از استبداد به استثمار و استعمار مبتلا بشه. طرفداران استعمار شیخ فضل‌الله نوری رو به دار کشیدن. خیلی ساده. همونایی که شیخ فضل‌الله نوری رو به دار کشیدن، همونا نمیذارن صدای من طلبه و صدای، حالا بنده که عددی نیستم، صدای رهبری و از رهبری بالاتر صدای ترجمه دقیق قرآن به گوشها برسه. من عرض بکنم صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد، اگه مردم حقیقت دین رو نفهمن همه متهمن. نهادهای مربوط به سپاه، نهادهای مربوط به حوزه، حوزه در رأسش متهمه. آقا اسلام که دین جذاب برای همه، فقط ترجمه قرآن خیلی آنو دلشونو میبره. چی کار داریم میکنیم ما؟ یا نمیذارن صداها برسه؟ اونایی که این شرایط تمدن مدرن رو آفریدن میدونن چی کار کنن. یا نمیذارن صداها برسه، یا صداها برسه اینقدر پر اتهام ظاهر میشن، اینقدر پر اتهام ظاهر میشن. میگه طرفداری از شیخ فضل‌الله نوری یعنی خشونت. آقا ایشون شهید شدن، ایشون موقع شهادت محافظین و اطرافیان خودشون گفتن برید صدمه نخورید، من تنها باشه به شما لطمه ای نزنه. اونا کشتن. آقا به خدا قسم جای یزید و امام حسین اینا عوض میکنن. الهی من فدای زینب کبرا بشم، نذاش جای یزید و امام حسین عوض بشه. اگه برای شیخ فضل‌الله نوری، کسانی که حقایق رو میفهمیدن، هر روز عزاداری گرفته بودن و تبیین کرده بودن، الان جای شهید و جلاد عوض نشده بود. میتونن این کارو بکنن، میتونن. نمیگذارن، نمیگذارن صدای اصل دین، صدای دین اصیل برسه. یه مطلب به شما بگم، ببخشید. حضرت امام آدم سیاستمداری که دقیق به جا راهبردی سخن بگه بود یا نبود؟ بله. یه بار دیگه سوال کنم، امام آیا سخنانش رو دقیق به جا با اهمیت‌های لازمی که باید در اون زمان به این سخنان داد، آیا انسان راهبردی، انسان سیاست مدار، سیاست فهم، جامعه شناس، زمان شناس، دین فهم عمیق بودن یا نبودن؟ خب امام چرا سال آخر حیاتشون در مورد اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی صحبت میکردن؟ یه مقاله نویس بودن، دو تا کلمه خوشگل پیدا کرده بودن، خواستن مقاله بنویسن. بله همجوری برای تاریخ گفتن من حالا دارم میرم از این دنیا، بذار برای تاریخ آیندگان یه دو تا واژه خوشگل و ناب معرفی کرده باشم. امام با کی مشکل داشت از اسلام ناب حرف میزد؟ اسلام آمریکایی که امام میگفت چی بود؟ اسلام تو عربستان بود. یعنی امام تو ایران برای ما این همه داره سخنرانی میکنه، بارها از اسلام ناب و اسلام آمریکایی صحبت میکنه علیه عربستان. ما دیگه مشکل داخلی نداریم. حضرت امام مفهوم اسلام ناب رو، مفهوم اسلام آمریکایی رو در تقابل با جریان فکری، جریان فکری که داشت پا می گرفت تو جمهوری اسلامی، در مقابل اون جریان فکری بیان کردن که اون جریان فکری هنوز داره بدبختی سر این مردم میاره. برید ببینید اسلام ناب رو امام برای چی میگفت، برای کی میگفت، کیو داشت میزد، چیو داشت میزد، اسلام آمریکایی منظورش کی بود؟ همش هم مال غالب سخنان حضرت امام درباره اسلام ناب و اسلام آمریکایی مال ماهای آخر حیات شریف حضرت امامه. یه بار من یک دهه عاشورا توی دانشگاه تهران مفصل فقط بحث اسلام ناب اسلام آمریکایی از امام رو گفتم. اون موقع خیلی ها مواجه این کلمات بودن که حالا فعلا نیستن. اسلام خودش خیلی خوشگله، خیلی نابه، خیلی نازه. بعد همین کلماتش هم هست تو قرآن. قرآن مهمترین اثرش در انسان چیه؟ 10 روز ما ماه رمضان بیشتر صحبت کردیم. چیه؟ واقع‌بینی. آدم واقع‌بین بار میاره. خب کی با این دین مخالفت میکنه جز آدم احمق؟ کی باش مخالفت میکنه؟ واقع‌بین میخوای نشی؟ بعد ببین اسلام غیر از واقع‌بینی هیچ دیگه هم نمیخواد ازت. نه واقع‌بین داشته باش و اخلاق هم داشته باش، ایمان هم داشته باش. چرت و پرت نگو دیگه. یا همش یا مقدمه واقع‌بینی یا نتایج واقع‌بینی، اما واقع‌بینی کافیه. کفر، چرا واقعیتو میپوشونی؟ چرا عمدن یه واقعیتو ندیده میگیری؟ ایمان، ببینید یه چیزی من توضیح بدم براتون، خیلی طولانی شده عذرخواهی میکنم. ایمان نتیجه واقع بینیه. من الان به جای وایت بورد یا تخته ما هم از دستام استفاده کنم، ببینیم این 4 مربع اینجا در نظر بگیرید. واقع بینی این بر دست راست منو دیدید؟ واقع بینی. مقابلش چی میشه؟ واقع نبینی. اسمش چیه تو قرآن با صدای بلند؟ کفر. کفر مقابلش چی میشه؟ کفر مقابلش ایمان نیست دا. کفر مقابلش چیه؟ واقع بینی. ایمان نتیجه واقع بینیه. و اینجا ایمان، اینجا نتیجه کفر چیه؟ ترس، عدم آرامش. این فرهنگ قرآن میگه کافر نباش، یعنی واقع‌بین باش، مؤمن باش. یعنی ببین واقع بینی تا تو رو به این درجه از آرامش نرسونده باشه راست نمیگی آه. انسان موجود پیچیده ایه. وقت شد دوتا مفهوم ایمان و کفر.
خب ببین ما عقیده داریم ولی هنوز به آرامش نرسیدیم. بگو آقای مسجدی، آقای هیئتی، اینو به بقیه بگو این دینی که ما داریم تو رو دعوت میکنیم این دینی نیست که من دارم. من هنوز خودم به آرامش نرسیدم.
وقت به آرامش که رسیدی میشه دینداری عارفانه. دینداری عارفانه. و این دینداری عارفانه رو تبلیغ کن. خدا شاهد مخالف نداره.
بله مخالف داره. اصلا اون مثل این که دزدی بده. خب همه میدونن دزدی بده. مخالف داره مگه؟ ولی خب بعضی هم یواشکی دزدی میکنن. یه اون دزد خودش هم در میره دیگه. اونجوری که بله همه جا آدم بد هست. امام زمان ارواحنا له الفدا جهان رو اینجوری اداره میکنه. خیلی ساده. یه جهان به یه جایی میرسه از سطح معرفت و دانایی که هر کسی دین رو ترک کنه میگه خوره رفتار احمقانه ایه. الان دیدید آدم ها مسابقه میگذارن برای شرکت در کلاس های موفقیت، جلب ثروت. خیلی جالبه، خوبه، اینا قدم های اول هدایته. برو تا آخرش خب خوردی به دیوار. حالا بیا راهش برو. خیلی خوبه، میخوای یه تغییری، یه تحرکی بال در بیاری و بپری و خیلی خوبه شروع کردی. برو بفرما، برو هم چقدر میای. حالا بیا قرآن بقیهشو به دیاد بده. چقدر تونست بپرونه تو رو؟ این بادبادک رو دیدید؟ قدیما بادبادک بازی میکردیم ما بچگی، میگفتن یکی اونجا وایسه الله بده. الان هم همینو میگن. چی میگفت؟ آخه بعد یه نفر اینور نگه میداشت، اونم با نخ میکشید، یه کمی یه حرکتی میداد، الله میداد، مثلا این بپره و بره بالا روی امواج چی سوار شه. دقت فرمودین؟ پرواز لازمه است. ببینید لازمه حیات انسان میخواد بره بالا، رشد پیدا کنه. ما رو در برخی از کلماتی که خیلی ها نمیفهمن عمدن محصور کردن. متحجرین و غرب زده ها مثل دو قیچی دارن فرهنگ و فکر این ملت رو نابود میکنن. هر دو اجازه تفکر نمیدن، اجازه بررسی نمیدن، اجازه واقع بینی نمیدن. چرا فحش میده به شیخ فضل الله نوری؟ برای اینکه نمیخواد مردم برن واقعیت شو بفهمن. کفر یعنی همین. من حالا شیخ فضل الله نوری فداش بشم و یه مثال کوچولو دارم میزنم. شیخ فضل الله نوری دیگه جمهوری اسلامیه، مبنای جمهوری اسلامی موبا استقلاله. استقلال تا مستقل باشی تا بعد بتونی انتخابات برقرار کنی. مبنای حرکت شیخ فضل الله و شهادتش همین تضمین استقلال بود. اصلا راضی نمیشد بره زیر بیرق انگلیسی. رفته بود اومدن پیشنهاد کردن شما بیاید سفارت انگلیس، تمامه، کسی با شما کاری نداره، ببین نداره، برید سفارت روس، برید سفارت هر کدوم از سفارت خونه ها برید. اینا نه، این نمیره تو هیچ کدوم از سفارت خونه، این باید کشته بشه. این به هیچ کی حال نمیده. برای شعار استقلال و آزادی شهید شد. میگن شیخ فضل الله نوری رو شما طرفداری کردی، مخالف استقلال و آزادی جمهوری اسلامی هستی. یه سوتی آدم میکشه مغزش. من اونو کاری ندارم، ساکتین در مقابل اینجور افراد رو کار دارم باشون. این آغاز قتل عامه. انگلیسی ها جایی سوارشن و اجازه ندن مردم واقع بین بشن، بعدش قتل عامه. این همه ایرانی میخوان چیکار؟ خب انگلیس خبیث، این قحطی رو که درست کردی، 9 میلیون از 30 میلیون کشتی، خب بذار باشن برده تو باشن. نه، اینا باشن موی دماغ مان، فعلا یک سوم برن. هنوزم که هنوزه دنبال کم کردن نسل ایرانی ها هستن. معاون آموزش عالی، بله معاون آموزش عالی دولت آقای هاشمی رفسنجانی الان هست، رئیس دانشکده ایست توی یکی از دانشگاه‌های مهم تهران. ایشون خودش به من میگفت، میگفت من اون زمان معاون آموزش عالی بودم، وزیر آموزش عالی نبودم، معاونش بودم. ایشون میفرمودن که ما با فرانسوی‌ها نشسته بودیم صحبت میکردیم در ارتباط با تبادل مدارک و این حرفا، بعد رفتیم سر قضا، برگشت میگفتش که ببین غربی ها با اسلحه شما مخالف نیستن، با سلاح هسته‌ای شما اگه داشته باشیدم پیدا کنیدم مخالف نیستن، با هیچ چی شما مخالف نیستن، شما ایرانی ها استقلالتون تثبیت بشه، تضمین بشه، نسلتون جهانو میگیره، ما نمیتونیم با این کنار بیایم. گفتم بهش، ایشون میگفت، من بهش گفتم که خب چی، یعنی من نسل ما منقرض بشه؟ او من به شما میگم دیگه، اروپایی ها با موجودیت شما مشکل دارن، شما ایرانی ها چیز دیگه هستی. من به این رفیقمون گفتم که خوبش میگفتین تو اخبار آخر زمان هم هست، ما میگیریم انشالله، شما خیال راحت باشه. اسلام دست ایرانی جماعت بیفته تمام جهان رو بر میگردونه به طبیعت خودش، زن رو به طبیعت خودش، مرد رو به طبیعت خودش. الان بحث حجاب چرا مطرحه؟ واقعا وضعیت مزخرفیه تو جامعه ما از نظر فرهنگی، وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی و ارشاد و صدا و سیما و حوزه همه عدم باید خجالت بکشن. الان بحث در مورد حجاب تو جامعه، خجالت نمیکشیم ما؟ آقا زن و مرد به طبیعت خودشون برگردن، اقتضاش چیه؟ این مسئله ایدئولوژیک و دینی و عقیدتی، من عقیده دارم یا ندارم، طبیعت زن. اسلام به چی؟ آیات قرآن در مورد حجاب شما ببینید، میگه برای طبیعت پاک قلبت ضرر داره، حجاب قلبتو تمیزتر نگه، پاکتر نگه میداره. قلبتو پاکتر نگه میداره یعنی چی؟ خیلی معناش واضحه، همچین زیاد پیچیدگی نداره. منتها ادبیات رایج دینی ما اینجور خوشگل حرف زدن نیست، نه خوشگل حرف زدن، درست حرف زدن نیست. لقمه رو گاهی میگردنیم و دور سرمون میخواییم میذاریم تو دهنمون. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. داشتیم میگفتیم آیا هنرمند باید عارف باشه؟ حالا من با هنرمند کاری ندارم. آیا مسجدی ها باید عارف باشن؟ بله. سینه زنا؟ بله. ولی آبرو امام حسین و مسجد رو میبرن؟ بله. من هنرمند چیکار دارم؟ دخالت نکنیم تو صنوف و اقشار. چی کار داریم؟ بعد عارف بودن به چیه؟ به اقیانوس آرام شدن. اصلا هر لحظه حسین به اسرار و شورا نزدیکتر میشد، چهرش برافروخته تر میشد. میگفت من ندیدم مظلوم مجروح غمدیده ای این چنین آرامش داشته باشه که حسین داشت. بعد میگه تو گودی قطرگاه افتاده بود، اینقدر این چشمها آرامش داشت، نفوذ داشت، یه لبخند ملیحی رو لبهاش بود، من از صورت حسین خجالت کشیدم برگشتم. ما مضطرب بودیم که او را میخواستیم بکشیم، او آرامش داشت. زینب در مجلس شوم عبیدالله ملعون، ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم زیبا و لطف خدا بود. زینب تو الان باید از هم فرو پاشیده باشی. ما رأیت الا جمیلا، آرامش. خدا بزرگترین مصیبت ها رو به زینب داده ها، این آرامش رو داره. میگن هر کسی عزیزش از دنیا رفت، جلو چشمش او رو به خاک بسپارید. خاک رو بدنش میریزید، میگن خاک طبعش سرده، اون حرارت داغ رو کم میکنه، آرام میگیرن. زینب وقتی از کنار گودی قتلگاه رفت، حسین روی خاک بود. یه اربعین یه نوحهی دارن آقای محمود کریمی، یه اربعینه دارم داد میزنم. یه اربعین جان داد زینب تا برگشت حسینشو در خاک آرمیده دید. ممکنه اربعین همدیگر رو نبینیم، بالاخره هر کی یه جایی باشه انشالله همدیگر رو ببینیم تو مسیر کربلا. من یه روزه‌ای که تو این 40 سال خیلی شنیدم، روایاتش هم هست، احتمالش هم جدیه، اما دلم نمیاد، اصلا نمیتونم بخونم، اصلا گیج میشم، قاطی میکنم، میگم بابا ولم کن، همه روزه‌ها رو که نباید خون. یعنی قبرها رو شکافتن، سرها رو کنار بدنها قرار، این که همه چی تازه شد. یعنی آخه چی کار میکنی خدا؟ دست بر نمیداری از این بچه های داغ دیده. پس بعد امام سجاد بیاد بفرماد اینجا قبر اکبرم از در متحر اکبرم رو بیه. چه خبره کربلا؟ چرا تموم نمیشه؟ سر متحر ابوالفضل رو کجا ببریم؟ بیاد بریم کنار نهر حلقمه. آقا این سرها رو که رها نکردن که، لا اله الا الله، دیوانه میشه انسان. یا ابا عبدالله این اربعین بگذار بیان، میخواییم در مراسم به خاک سپاری سرها حضور داشته باشیم. یا ابا عبدالله زینب کوه استوار آرام. میگن خطبه های آتشین زینب، آقا آتشین نبود، من به شما بگم دیگه، شما برو خطبه ها رو بخون. دو تا خطبه داره حضرت، یکی تو مجلس عبیدالله ملعون، یکی تو مجلس یزید ملعون. خب واقعا مهمترین ویژگیش آرامش زینبه، یه جوری آرام سخن گفت یزید متلاشی شد. یزید داشت میگفت لعبت هاشم و بالموت فلا خبر اونجا اولا وحیون نزل، خدا ما را پیروز کرد، کفر میگفت. حالا زینب میخواد صحبت کنه، برگشت کن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناهکارها معمولا به اینجا میرسن که میگن آیات الهی اصلا نازل نشده. زینب اینقدر آرام، به چادر خاکید نگاه کن، یکمی به هم ریخ نشد. انگار اصلا تو این دنیا نیست زینب، کتک نخورده، پاش آبله دار نیست، این همه یتیم رو دستش نمونده، این همه سر بریده مقابلش نیست. اینقدر آرام و قدرتمند، آرام و عزتمند. بله عرفان اینه دیگه، زندگی عرفانی اولش آرامشه. لا اله الا الله. خوبه ما اصلا فاصله داشته باشیم از اهل بیت، زیاد نشناسیمشون. ببین بشناسی حضرت زینب و از نزدیک تصور دقیقی از اون شکوه عزتمند داشته باشی، هر روزه‌ای رو بتونی تحمل کنی، اینو دیگه نمیتونی تحمل کنی. منم نمیخوام اذیتتون کنم، انشالله خدا ذهنهای شما رو نگه داره، ملائکه نگه دارن، کسی از بین نره تو جلسه. تو بدونی زینب چقدر با وقاره، تو بدانی زینب چقدر با عظمته، عقیله بنی هاشم. بعد نامردها اون آرامش زینب در مجلس عبیدالله ملعون که ما رأیتو الا جمیلا، انقدر زیبا آرام و بعد حماسی و بعد قدرتمند و بعد مقتدران سخن گفت، گفتن ما باید ایشونو بشکنیم. وقتی میاد مجلس یزید میدونید چی کار کردن؟ تناب آوردن دم مجلس بین اسرا، گفتن زینب بیاد جلو.
دختر علی ابن ابی طالب رو با طناب میخواستن ببرن به مجلس پسر معاویه. میفهمی یعنی چی؟ زینب رو بشکنن. اهل بیت همه به هم ریختن. فرمود بچه ها آروم باشی، من با طناب خراب نمیشم. این طناب و یه روزی گردن بابام علی هم داختن، از عذبتش کاسته نشد. آرام آرام. یه جا به نظر من آرامش زینب به هم ریخت، اونم وقتی بود که برگشت کربلا، دیدن زینب سرشو بالا نمیاد. داداشم حسین سه سالت رو جا گذاشتم. زینبم سر تو بالا بگیر عزیز دلم، من که خودم اومدم دنبال سه ساله خودم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا حقیقت زیبا و ناب، حقیقت زیبا و دوست داشتنی دین ما رو به اهل عالم معرفی بگردان. ما رو واسطه این آشنایی و عاشقی قرار بده. دیکتاتورها، خفقان ایجاد کننده ها در جوامع بشری، در ایران اسلامی دیکتاتورهای رسانه‌ای که نمیگذارن حقایق به گوش مردم برسه، خدایا روش ریشه‌کن بگردان. حقیقت زیبا و نورانی و لطیف شهیدان ما، در رأسشون در این مجلس این ایام شیخ فضل الله نوری، حقیقت زیبا و لطیف و نورانیش رو به مردم ما بشناسان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا ما رو عاشق اهل بیت، عاشق ابا عبدالله الحسین زنده بدار و بمیران. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.